مخاطبان عزیز و شهروندان محترم رو. 3094 هم سامانه پیام کوتاهی است که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید از جناب آقای مهندس خلیل محبت‌خواه که ایشون مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هستند، حتما از این طریق مطرح بفرمایید تا ایشون پاسخگوی شما باشند. من یه بار دیگه شماره ها رو بگم خدمتون: سامانه پیام کوتاه 3094 و شماره تلفن 22 65 21 53. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران هست و همکاران تلاش میکنند که انشاءالله صدای شما آماده پخش بشه. بشنویم چند تا هست.
یه ماه پیش قبل از عید همچین برنامه از مسکن اومده بودن. من گفته بودم حالا آقای مجری قبل از شروع برنامه یه دونه وظایف دولت رو خوندن، آقا پیشکش اصلا نخواستید. ما سال 91 مسکن مهر ثبت نام کردیم، هنوز که هنوزه کیسون زون 9 سمت حرم، هنوز که هنوزه به ما تعلق نگرفت که نگرفت. بعد یه کوتاه گفته ما با پیمانکارش مشکلی پیدا کردیم، بس مبالغ دیگه غیر مشکل مبلغ چیز دیگه‌ای که نمیتونه باشه. چی بگم والله؟
سلام، خسته نباشید. آقای محبت‌خواه، ما از متقاضیای مسکن ویژه تهران سر هستیم. الان بیش از 5 سال واحدمون رو تحویل گرفتیم، قرار بوده بهمون سند بدن سال 97. الان 3 سال گذشته، نزدیک 2300 خانوارن که درگیر این پروژه هستن و سندا شده یه دغدغه‌ای. می‌خواستم لطف بفرمایید اعلام بکنید این قضیه سندا کی بالاخره به نتیجه قرار برسه. امروز فردا داره میشه. ممنونم، جنابی هستم.
جامعه، من دو تا پیشنهاد برای شما دارم. پیشنهاد اول من اینه که پیمانکارانی که شما میخواید انتخاب میخواید بکنید، حتما فلان سابقه را داشته باشن، فلان قد ساختمون ساخته باشن، را اینو بذاریم کنار. از من یه تعهد مالی بخواید، از من نوعی، و سوابق تحصیلیم رو بخواید. وقتی که بحث کنیم مثلا من حدود 10,000 دانشجو عمران از دستم اومده بیرون، قاطعا وقتی که میام یه چنین قراردادی رو میام با شما بندم، رو هوا نمی‌بند. مسئله دوم، اگه این طرح مسکن ملی می‌خواید انقلابی درش بخواید به وجود بیارید، بیایید سراغ شهرک‌های اطراف تهران. اگر روزی وقت داشته باشید، خود شما یک از کارشناسانی که به شما اونقدر نزدیک باشه که صادقانه صحبت بخواد بکنه، خواهیم دید که اگر ما یک سری این قوانین دست پا بسته ای رو که در شهرک‌های اطراف تهران هست بگذاریم کنار، خدا وکیلی قانونی علمی بخوایم دربارش صحبت بکنیم، ببینیم که در ظرف 2-3 سال مشکل مسکن استان تهران حل خواهد شد. با تشکر دکتر طولی‌رضا همسران، خدا نگهدارش.
سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت. در مورد گزینه‌هاتون عرض میکنم که گزینه شماره 3 را انتخاب میکنم، و اما سوالم اینه که چرا واقعا وضع خونه اینقدر در شهر ما تهران و کلا کشور ما ایران اینقدر گرونه و نابسامانه و هر دقیقه در حال تغییر و تحوله که بیشتر مردم الان دارن در کشورهای اروپایی خونه خرید و فروش میکنن؟ چرا باید اینطور باشه که مردم ما واقعا پولشون رو بردارن ببرن اونجا و خونه ها رو اونجا بخرن؟ به دلیل چی؟ به دلیل ارزون بودن در بهترین نقاط کشورهای اروپایی و غربی. و اصل مطلبم هم اینه که در سال 76 لایحه‌ای از مجلس گذرونده شد و به تصویب رسید که در مورد مالک و موجر، این که اگر احیانا موجری خونه رو سر انقضای مدت قرارداد خالی نکنه، مالک اجازه داره که اساسشو بریزه توی خیابون، 10 روز بهش مهلت بده و اساسشو بریزه توی خیابون، و بعد تازه موجر بعد از این بود روی دنبال پولش. این به تصویب رسید و قابل اجرا هم شد. اما چرا نمیتونن در مورد قیمت ها هیچ لایحه و هیچ تصویب و هیچ چیزی بگذارن؟ واقعا که ما الان همه اجاره نشین هست، خیلی درصد کمی هستن که خونه دارن، اینا اونام که دارن از قدیم دارن. سپاس، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروندان محترم، به نکات بسیار ظریفی اشاره کردند. آقای مهندس هم با لبخند پاسخگوی شما هستند که انشالله پاسخ مربوط دریافت بشه. بفرمید.
در مورد این عزیزی که از پرند، در مورد اون تاونی که
سال 91
کیسون داره کار میکنه، ما خودمون ورود کردیم در شورای مسکن استان.
بله. خب
شهرهای جدید خب مدیریتشون مستقله، منتها شکایت خیلی بود. ما ورود کردیم در شورای مسکن استان، اختلاف بین این پیمانکار و همین که اشاره کردن شهر جدید هستش که ایشون آقای استاندار دستور دادن، تعهدی که اینا دادن، تعهدی که به هر حال شهر جدید پرند داده، قراره که نزدیک فکر کنم 7000 واحد هم همچین موردی داشته باشن که اکثرشون مال این شرکت کیسونه. تعهدی که دادن قرار بود که تا پایان سال 1400 این به اتمام برسه. ما قبل عید یک شورای مسکنی برگزار کردیم، بسیاری از این اختلافاتشون حل شده. مجددا من شخصا پیگیری میکنم اینو، ولی قراره که تا 6 ماهه اینا قطعا این واحدا رو تحویل بدن.
6 ماهه اول سال،
6 ماهه اول 1401
ان شاء الله،
و من شخصا اینو حتما پیگیری خواهم کرد. در مورد مسکن ویژه تهران سر، خب این عزیزی که زنگ زدن حتما میدونن که ما چقدر از زمانی که اومدیم پیگیر این قضیه بودیم، چون واقعا این به صورت خیلی مسکوت مونده بود. ما ورود کردیم، با شهردار یک مسائلی داشتیم، دو تا شهردار عوض شد، الان شهردار سوم که اومده یک خواسته های اونا داشتن، ما در مقابل خواسته های اونا باید تفکیکی اینا رو میگرفتیم تا بتونیم سند تفکیکی برای اینا صادر کنیم و بتونیم سند این عزیزان رو بدیم. منتها در بعضی جاها واقعا من خیلی شفاف دارم صحبت میکنم، خواسته هاشون خیلی بیشتر بود. الان با شهردار جدید که اومد، ما چندین جلسه داشتیم در سازمان ملی زمین مسکنم، دو هفته قبل فکر کنم یک هفته قبل عید بود جلسه برگزار شد، الان یک صورت جلسه تنظیم کردیم. خیلی راحت اینو عرض کنم که این صورت جلسه امضا شده، دادیم شهرداری هم امضا کنه. این اگر این هفته به دست ما برسد و شهرداری محترم منطقه 21 اینو چون امضا کرده بودن، پاراف کرده بودن، امضا کنن، ما در اسرع وقت تمام کارهاشون انجام شده، حتی نظام مهندسی رفته، کارشناسی هم گرفته شده، در اسرع وقت نسبت به تفکیک و دادن سند اقدام خواهیم کرد. اینو قطعا انجام خواهیم داد با این صورت جلسه‌ای که به هر حال
زمانی رو براش می‌بینید.
من فکر می‌کنم تو 3 ماهه بتونیم، تو این 3 ماهه اول این کار رو انجام بدیم. جناب آقای دکتر که فرمودن در مورد انتخاب پیمانکاران سوابق تحصیلی، ببینید ما سوابق تحصیلی همراه با تجربه باید باشد.
بله.
ما درسایی که در کتاب‌های دانشگاه خوندیم اونا بدون تجربه نمیتونن کمک حال ما باشن.
بله.
حتما باید یک تجربه داشته باشن. ما اینا رو زیر ذره‌بین میذاریم، پیمانکارانی که هستن خب اکثرشون دارای مدارج تحصیلی خیلی بالایی هستن و در تجربه هم ساختمان‌های زیادی ساختن. اشاره که کردن، بله، یکی از کارهایی که ما انجام می‌خوایم بدیم در تهران شهرک‌سازی. هم اول من مطالبم اشاره کردم که ما برای 2 سال زمین رو آماده کردیم و هیچ مشکلی نداریم. بعضی از این واقعا شهرک سازی که ما با مشاورین زیصلاح مذاکره کردیم که این کار رو انجام میدیم.
البته ایشون بیشتر منظورش این بود شهرک هایی که ساخته شده رو همونها رو گسترش بدید، نه اینکه شهرک جدیدی.
نه ببینید، گسترش شهرک ها تابع یک ضوابط و قوانینیه که به هر حال باید رعایت بشه، چون یه کاری که انجام میشه باید قانون هم رعایت بشه.
بله.
حال ما موظفیم که قانون رو رعایت کنیم. در شهرک هایی که ما ایجاد شده، اگر بخوایم اینو افزایش بدیم، اولا باید بررسی بشه. ببینیم ما سرانه هایی که لازم هست اصلا تو این شهرک بوده یا اگر بوده ما افزایش بدیم، خب مدرسه رو باید چیکار کنیم، نمیدونم درمانگاه ها باید چیکار کنیم، ورزشگاه این چیکار کنیم، کلانتری رو چیکار کنیم، اینا بررسی میشه دقیقاً. ولی اصل مطلب اینه که ما ایجاد شهرک سازی هم بکنیم، جز برنامه های ما هست. یکی از کارهای خیلی خوبی که داره انجام میشه، ما تجربه، خب ما از صفرش بودم، از صفر مسکن استیجاری بود، نمیدونم اجاره به شرط تملیک بود، از صفرش بودم. تمام تجربیات مسکنهای قبل و ما امروز توی نهضت ملی مسکن داریم، یعنی سایت هایی که برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده از هر لحاظ کامله، هیچ گونه از لحاظ سرانه ها کمبودی نخواهد داشت، تراکم، سطح اشغال، فضای سبز، نمیدونم همه اینا رعایت میشه و یک با یک زیرساخت کامل این کار داره انجام میشه. نه اینکه دیگه ساختمون ساخته بشه بعد بگیم آقا ما بیایم ببینیم مثلا آبشو میخوام چیکار کنیم، فاضلابشو میخوام چیکار کنیم، برقشو میخوام، گاز، اینا خوشبختانه داره رعایت میشه و این خیلی خوبه. در مورد سال آخرم که خب ببینید، ما خودمون رو معتقدیم، ما خودمون معتقدیم که برای این خانه‌های خالی که
خیلی زیاد هم هست،
خیلی هم زیاد، آمارش متناقض خب داده میشه،
ولی هر سال فقط آمار داده میشه، چه اتفاقی نمیفته.
به هر حال مالیات بسته که بسته شد، ما یک بحثی داشتیم در مورد این که افزایش قیمت‌ها در مورد مثلا اجاره ها. ببینید یک قانونی باید مصوب بشود که بگوید مثلا هر متر مربع در منطقه مثلا چندم شهر نباید حداکثر از این قیمت اجارش بیشتر باشد. الان ما هیچ کس نمیتونه کاری کنه.
خب چرا همچین قانونی دیده نمیشه؟
خب این دیگه به عهده من، به نمایندگان محترم مجلس هم در یک جلسه بود گفتم ببینید الان شما
به عهده خود املاکی ها دارید،
الان شما صاحب یه خونه هستید، اختیار دست خودته که به چه قیمت اجاره بدی، درسته؟ خب اگه دلت خواست میدی، اگه نخواست نمیدی. و بدترین شکل ممکن، بدترین شکل ممکن اینه که الان ما باید جلوی یک رانت و یک زیاده خواهی بیش از حد در مورد مسکن رو بگیریم. چجوری؟ ما فرضاً شما هر کجا یه ساخت و سازی داره انجام میشه یا اصلا مشخص میشه در اینجا ساخت و سازه، با کانکس دارن بنگاه های معاملاتی انجام میدن، بیشتر از سوپرمارکته، بیشتر از نونواییه، اینا باید برچیده بشن.
خیلی زیاد شده توی هر محله، یعنی 3-4 تا املاکی متأسفانه،
یعنی هر جا یک مسکنی داره اجرا میشه. الان بسیاری از خونه هایی که مثلا میگن آقا ما یک شهرهای جدید، مثلا پردیس رو مثال بزنیم، پرند رو مثال بزنیم، هشگرد رو مثال بزنیم، اینه که این بنگاه‌ها باید جمع بشه، از اینا اونایی باید بیان که واقعا مجوز دارن، مجوز از مراجع زیرسلاح گرفتن. الان متاسفانه پر همه جا، حتی با تو کانکس هم ایجاد کردن و دارن این کار رو.
متاسفانه که امیدوارم یک اقدام ملی برای این اتفاق هم در نظر گرفته بشه.
ما
بودن.
که امیدواری میکنه انجام
و خیلی عجیبتر هم اینه که با هر قیمتی که صاحب خانه منزل رو برای اجاره در واقع اعلام میکنه، یک نفر هست که بیاد اون منزل رو بالاخره تحت اختیار قرار بده، مثلا 200 میلیون تومان، 12 میلیون تومان حداقلش رو من میگم در یک جای معمول شهر.
بسیار این باید به نظر من یه اول هم پرداخت در نظر گرفته بشه، حتما باید یه سقفی بدنه. ببینید ما برای ساخت قیمت تعیین می‌کنیم دیگه،
برای اجاره هم باید این اتفاق بیفته. قبلا بود به نظرم میگفتن مثلا به ازای هر متراژ مربع برای رهن 1 میلیون تومان مثلا در نظر میگیم، یه خونه 100 متری 100 میلیون تومان.
ما الان داریم ساختمون که میسازیم با انبوه ساز بر اساس فهرست‌ها یه قیمتی رو تعیین می‌کنیم، یعنی قرارداد می‌بندیم و موظفیم هر دو تا این قرارداد رو رعایت کنیم. ولی نباشد که اینجوری یک قیمتی برای هر متر مربع رهن در نظر گرفته شود و این فقط در کاغذ باشد، در عمل باید اتفاق بیفتد.
الان این اتفاق مسکن ملی فکر میکنید قدرت خرید مردم رو هم بالاتر ببرد یا اینکه اتفاقی در ساخت و سازها، قیمتها، اجاره بهای اتفاقی میفته یا نه؟
نهضت ملی مسکن خب همونجوری که مقام عالی وزارت هم در کمیسیون عمران اشاره کردن نزدیک 750-800 هزار واحدش آماده استارت و 350 هزارش هم شروع شده و مطمئنن در بازار تأثیر داره.
یکی دو سال آینده روند بهتر
اگر بتونه، یعنی تا حدی که انبوه‌سازان اون برنامه زمانبندی رو رعایت کنن و تعهداتی که ما داریم اسکلتا رو بزنیم، قطعا شما این تفاوت رو احساس خواهید کرد
انشاءالله. آقای مهندس محبت خواه، برای افراد مجرد راهکارهای حمایتی دیده شده؟ شرایط تعهل قبلا خب اعلام شد، میخوام این رو بپرسم، آیا برای شروع زندگی فقط مسکن کافیه؟ در کنار مسکن کار، آموزش و بهداشت، اینها هم مؤثر هست که بشه یک زندگی رو آغاز کرد؟
مسکن اولویت اوله. وقتی مسکن رونق پیدا میکنه، حداقل 40 صنعت شروع میکنن به کار کردن.
بله.
خب وقتی این 40 صنعت حداقلش من با کفش گفتم شروع کردن به
یه چرخه،
چرخه کار، اشتغالزایی ایجاد میشه. خب ما برای هر متر مربع مسکن، خب شما حساب کنید ببینید، مسکن معمار میخواد، بنا میخواد، کاشیکار میخواد، لوله کش میخواد، سیم کش میخواد، تاسیسات مکانیکی، برقی، بالاخره اینا کاره.
بله.
وقتی این رونق پیدا کرد، همه خود به خود اشتغال هم ایجاد میشه.
و برای مجردها چه راهکارهای حمایتی؟
برای مجردها من خدمتشون عرض کنم، ما اولشان باهاشون تعهد کردیم زمانی کلیدو بهشون خواهیم داد که مزدوج بیان داخل خونه، نه اینکه حتی تو لحظه آخرم که تموم بشه اگر تنها بیان کلید داده نخواهد.
میگن یه روز صبح به حیوانات ساکن در کشتی نوح بیدار شدن، گرگ رو کرد به گوسفند و گفت ای پدر سوخته، تو امروز خیلی گرد و خاک کردی و من میخوام بخورمت. گوسفند گفت اما انگار ما وسط آبی، ما اینجا گرد و خاکی ایجاد نمیشه، همه جا خیسه، گرد و خاک کجا بود؟ میخوای بخوری خب بخور، چرا بهانه علکی میاری؟ الان این رو مطرح کردم خدمتتون که بگم شاید یه جور بهانه باشه برای کسی که حالا سرمایه گذاری میکنه برای اینکه یک واحدی رو دریافت بکنه و مسکن اقدام ملی مسکن رو بهش تحویل نده تا ازدواج بکنه. خب این هم باز یه هزینه دیگری رو هم باید متقبل بشه.
مطمئن باشن اینا اگر ازدواج نکنن، نه کلید داده نه سندی داده میشه، چون به هر حال اجاره 99 ساله هستن.
یعنی تو زمانی که ازدواج نکنن،
ازدواج اصلا یه به یه نفر دیگه واگذار
با توجه به آورده‌ای که داشته،
آورده‌ای که داشته تصفیه میشه.
آها.
با توجه ما اولش هم گفتیم اگر در زمان تحویل،
خب این رو برای متعهلان هم کسانی که حتی یک فرزند دارن هم یک همچین قانونی رو بذارید، شما که فرزند دارید باید به شما خونه بدین.
من در مقام قانون گذار نیستم، من یک
نه مطرح کنید
بر مجری، به هر حال شما مجری صدا سیما هستی، من مجری ساخت هستم و هر دستوری داده بشه من اونو باید اجرا کنم.
درسته.
خب پیشنهاد هم داده میشه
انشاءالله.
ولی در مسکن مهرم و یا در اقدام ملی این اتفاق افتاد، وقتی که در آخرین لحظه مشخص شد که فرم جی مرحال مشکل داره، کلید داده نشد.
خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
تابلوگ اعلانات.
از مواردی که وعده داده شده در سطح کشور به عنوان 1,000,000 مسکن در هر سال، یا دقیق تر بگم که این دقیق تره که 4,000,000 مسکن در 4 سال، که امری است که هم وعده ماست، هم مسبب قانونی است، هم نیاز بسیار کشوره، یعنی بیش از این کشور نیازمنده به مسکن. حالا ما این در واقع حد پایین رو عرض کردیم که 4,000,000، که باید این کار بشه، نشه کشور عقب میمونه در این رابطه. زوجهای جوان مشکل پیدا میکنن، خانواده ها دچار مشکل میشن. لذا مسئله ساخت مسکن برای دولت یک امر جدی است. اینه که چون بعضی از رسانه ها مطرح میکنن مگه میشه، بله ما میگیم حتما این کار انجام میشه و انجام هم خواهد شد، دولت مصمم این کار رو دنبال کنه و انشالله با ظرفیت ها و امکانات کشور این کار انجام شده نیست.
ساعت 11:50 است و ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. یه سوال جدی می‌خواستین چیزی بگید شما؟
مطلبی عرض کنم در مورد فرمایشات جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری و این واقعا شد. ببینید ما در عرض کمتر از 6 ماه زمین 2 سال رو تأمین کردیم.
امکان پذیر هست.
امکان پذیر هست و این پتانسیلی که دولت داره قطعا میشه این کار رو انجام داد انشالله.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم ازتون. امیدوارم که اتفاق خوبی بیفت واقعا برای مردم مخصوصا میشه. چون مسکن یک رؤیا شده برای همه. خیلی ها دیگه اجاره نمیتونن پرداخت بکنن، خیلی ها پول رهن ندارن که منزلی رو به عنوان اجاره در اختیار بگیرن، خیلی ها به اطراف تهران رفتن، خیلی هم رفتن کلا و خیلی سخت شده. امیدوارم که یه اتفاق خیلی خوب بیفته تا حال همه به بشه. اگه قدرت خرید مردم کم باشه، تولید مسکن ارزان هم بسیار زیاد بشه، تکلیف مسکن های موجود چه خواهد شد؟ خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
من از این فرصت استفاده کنم. ببینید الان در استان تهران، مخصوصا در شهر تهران، واحدهای نیمه ساخته خیلی هستش که به هر حال اسکلت ساخته شده و همینجور رها شده. من خواهشی که دارم از سازندگان عزیز، از کسانی که مالک اینا هستن، بیان و با از تحصیلاتی که داده شده برای این واحدها حتما استفاده کنن و این واحدها رو به اتمام برسونن و هیچ نگرانی از بابت اینکه واحدی ساخته بشه و دست ما بمونه نیست. قطعا تمام واحدها به متقاضیان انشالله تحویل داده خواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس محبتخواه عزیز، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران. از شما خداحافظی میکنم و سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم. عصر بخیر، خدا نگهدار.
سلام، عصر روز چهارشنبه‌تون بخیر باشه.
مدیر کل
سرپرست بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفته در روزهای آینده با عرضه گسترده قیمت خرما متعادل خواهد شد.
جلسه هم برگزار کردیم با اتحادیه فروشگاه زنجیری انجمن خرما، اینا توافق کردیم که عرضه رو افزایش بدن.
به هر حال متعادل تعریف داره، یعنی وقتی قیمت خرما 30% افزایش پیدا کرده حالا قرار متعادل شه، یعنی اینکه قرار 30% افزایش بشه 20%، یا اینکه قرار قیمتش برگرده به قبل از افزایش 30%؟
یه ما قبلش ما 36 میفروختیم، 35 میفروختیم، درجه یکش رو 37 میفروختیم، ولی همون درجه یک شلون 48 تا 50 تومانه.
به هر حال بهتر مدیران به جای کدر حرف زدن یک کمی به سمت شفافیت قدم بردارن، یه دستمالی شیشه پاک کنی چیزی رو حرفاشون بکشن.
دیگه از این شفافتر نمیشد، حتی نمیشته هایش معلوم نیست.
معاون تاکسیرانی شهر تهران گفته قیمت کرایه تاکسی ها بر اساس ساعت های پیکو نوع و زمان سفر تغییر پیدا میکنه که بر این اساس مسافر میتونه همون ابتدا بارکدی که روی شیشه است رو اسکن و از قیمت سفر خود اطلاع پیدا کنه.
بر اساس ساعت‌های پیک، بر اساس زمان قیمت متفاوت میشه. ما قیمت پایه رو روی برچسب درج میکنه و حتی اکثر قیمتی که احتمالش هست اخذ بشه، یعنی تو شرایط خاصی که هست توی برچسب زده میشه. ولی هر فردی که سوار میشه بارکدی که روی شیشه و جلوش هست میتونه اسکن بکنه، همون لحظه بهش میگه.
حالا همه مسافرها که این امکان رو ندارن و این دسترسی رو ندارن که بتونن این کار رو انجام بدن.
بله، اگر در مواقع نامعقولی خواستین سوار تاکسی شید و موبایل نداشتین یا موبایلتون جایی جا گذاشته بودین، یادتون نره اول برید موبایل بخرید بعد سوار تاکسی شید، چون حتما باید قیمت رو اسکن کنید تا ببینید کرایه‌تون چنده.
تا فرودگاه چند میبری؟
تا فرودگاه 50 تومن.
خبرته، کمتر بسو. خب برای سکون چند میسونی؟
ساکه تو که دیگه چیزی نمیگیری، رایگانه دیگه.
یعنی برای سکو پول نمیسونی؟
چیزی نمیگیرم،
خونی ها یک کاری بکن، این ساکو برسون فرودگاه، من فرکی اولی بایستیدم، من خودم پیاده میام.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام، عصر شما عزیزان و همشهریان محترم به خیر باشه. امروز 17 فروردین سال 1401 در بخش هستگاهی به اتفاق همکارانمون از استودیو صدای شهر از این لحظه با شما همراه هستیم.
ترافیک
و اما اخبار ترافیکی برخی از معابر شهرمون در این لحظه. بزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر، بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه کردستان تا خیابان سازمان آب و بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه حقانی تا بزرگراه شهید چمران دارای ترافیک سنگین هست. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان در روزهای زیبا و پربرکت ماه مبارک رمضان قبول باشه. امروز با توجه به اینکه در این ایام هستیم و در واقع میشه گفت که وضعیت ترافیک عصرگاهی هم با توجه به زمان افطار و اذان مغرب اندکی تغییر پیدا میکنه، از شما نظرخواهی میکنیم راجع به جابجایی ترافیک عصرگاهی در ماه مبارک رمضان. امروز میخوایم با شما صحبت بکنیم، همراه ما باشید. همکار گزارشگرمون همیان خدمت شما و با شما گفتگو میکنن. دو خط ارتباطی و پیامکی ما 88-822-301 و سامانه پیامکی 137-5-046 هم مثل همیشه در اختیار شما است. شما هم میتونید راجع به این موضوع با ما صحبت بکنید. ممنونیم از اینکه همراه ما هستید.
وضعیت تردد زمان غروب تو شهر تهران با توجه به تغییر ساعت طرح ترافیک چه جوریه؟
غروبا که من نیستم که ببینم خیابونو، چون من غروبا خونم.
درست.
به خاطر اینکه ما رمضان هم زودتر میرم خونه.
و بعد زودتر چه ساعتی مثلا؟
من ساعت 2:30 میرم خونه.
پس دیگه از ساعت 4-5 بعد از ظهر به بعد دیگه نمیبینی؟
نه نمیبینم خیابونا که ببینم چه جوری هست وضعیت. بعد قبل از عید خب تا ساعت 8-9-10 شب هم ترافیک بسیار سنگین بود، ولی الان که ایام عید ترافیک روونه، مشکلی نیست. الان که خب ماه رمضان، بازم این روانی فکر میکنم ادامه داشته باشه.
حالا در مجموع با تغییر این ساعت طرح ترافیک شما موافقید؟ چون نیازهای مردم خیلی هاشون دم غروبه، خیلی ها از سر کار تازه تعطیل میشن میخوان برگردن خونه، تغییر پیدا کرده به ساعت 5 خوبه به نظر شما؟
حالا اینو کارشناسا تصمیم گرفتن و این نظر کارشناسا برای ما مهمه. نظر من که مهم نیستش، که کسی که کارشناس کننده این کار رصد میکنه خیابون ها رو از دوربین ها، اینا میتونن تصمیم گیر باشن.
خب شما به هر حال مشاهده میکنید مردم تو چه شرایطی هستن. خیلی ها چهار بعد از ظهر تعطیل میشن، خیلی ها الان ماه مبارک رمضان هست زودتر تعطیل میشن، شلوغی های بعد از ظهر، خرید های مردم بعد از ظهر برای سفره های افطارشون،
اینها رو خود مسئولین بهتر میتونن جواب بدن تا بنده. بعد امروز اصلا فردا نیستم تو ترافیک، معلوم نیستش که هر روز تر نمیاد، که بعضی روزا که ضروری باشه میام، چون بیشتر وقت من خارج از ترافیکم، چون بیشتر وقت خارج از ترافیکم داخل طرحو نمیتونم نظری بدم. و کسی که کارشناس این مسئله است و بابت این کار مزد میگیره، شغلشه، ایشون باید برای مردم هم تصمیم گیر باشه و هم کرده جمعی داشته باشه.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر، صدای زندگی.
بله، ما منتظریم که حتما شما همشهریان محترم هم در این موضوع با ما مشارکت بکنید. شاخص کیفیت هوای شهر تهران هم اکنون روی عدد 57 و نشانگر شرایط قابل قبول. پایتخت از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 13 روز هوای قابل قبول و 1 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس داشته. مراقب خودتون باشید. بخش بعد 16:25.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی